اما دوستان عزیز، در ادامه پاسخ به بسیاری از شبهات رسانه‌های بیگانه در امواج شبهه امروز.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به خاطر کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینو نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت از واقعا گفتن این حرفا یا نه؟ قصد جنگ روانی دارن.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که میدونید، برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه و سیاست و روابط بین‌الملل و غیره، از طرفی تحلیل و بررسی شیوه ها، تکنیک ها و تاکتیک های رسانه های بیگانه از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. اگر تمایل داشته باشید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام رسانهای ایرانی در ارتباط باشید، شماره تلفن 0903 913 4744 رو در تلفن همراهتون ذخیره کنید و ما رو در پیام رسانهای ایرانی جستجو کنید و با ما در ارتباط و تعامل باشید. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقد، پیشنهاد و یا نظری دارید حتما به ما منتقل کنید. اما شماره تلفن ارتباط مستقیم با برنامه خودتون از رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه، 30,000-10,035. اگر تمایل داشتید در محتوای برنامه مشارکت کنید، نقد و یا پیشنهادی داشتید، سوالی براتون پیش اومد در خلال گفتگوهای تخصصی، 30,000-10,035 خیلی ساده به ما پیام بدید. اما آنچه امروز بررسی میکنیم مدل‌های پرداخت رسانه‌های بیگانه به شکست‌های رژیم صهیونیستی در مقابل پیروزی‌های محورهای مقاومت. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران محترمی هستیم محبت کردن در پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبه حاضر شدن جناب آقای دکتر حمیدرضا حسینی دانا کارشناس مسائل رسانه. جناب آقای دکتر حسینی دانا سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، عرض میکنم به جناب عالی و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و پیروزی های اخیر محور مقاومت رو تبریک عرض.
سپاسگزارم و ممنون. و همینطور جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای دکتر آقاتقی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
آقای اشراقی خدمت شما و مخاطبینتون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از همراهی شما. به فرموده رهبری حفظه الله تعالی، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می کنیم و امروز باز هم با خاک یکسان کردیم.
بشریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرت الا بالله، لا فتح ولا نصرت الا بالله. بسمه رب سلیمانی ای خطه.
رسانه های دشمن هرچه در چنت دارند بیرون بیاورند، میدان خود رسانه است.
بسم رب ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
در میان فریب‌های رسانه‌های ضد مقاومت، رسانه‌های بیگانه، فرمانده‌های میدان مقاومت خود برترین رسانه اند.
علی علمدارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری، خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. رجز بخوان رسیده وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان.
این روزها به نوعی سربازان محور رسانه، رسانه ها تعیین کننده و مرد میدان هستند. هوشیار باشیم، با بصیرت دیدبان باشیم برای تزویر و فریبشان، که میدان رسانه است و ما سربازان محور رسانه ضد تزویر و فریب. امروز هم بررسی میکنیم اگر موشک های محورهای مقاومت حزب الله قهرمان بر آسمان نازل میشود و بر سرشان فرود میآید، واژه ها و تصویرها در رسانه های مقاومت خود برترین مصداق و شاخص ضد تصویر است.
بسم الله فاتحان نیل، بسم الله فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل، بسم الله خون خواهان قائد المقاومه اسماعیل، بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل، بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل، بسم الله.
انشاءالله بریم برای نابودی رژیم اسرائیل، بسم الله. امروز موضوعی که بررسی میکنیم واجد مؤلفه های خیلی 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 مهمی هست. مدل، الگو و الگوواره هایی که رسانه های بیگانه ویژه فارسی زبان یا دیگه در این روزهایی که شکست های رژیم صهیونیستی به شدت مشهود و متبلوره، حتی در رسانه های غیر فارسی زبان بازی های روانی گوناگون، عملیات های روانی گوناگون، اما بر یک محور سخیف، بر یک نخ پوسیده به اسم دروغ، فریب، که چند ساعت بعد مجبور میشن تصاویر میدان انقدر خودگویاست باز بیان فضا رو آلوده بکنن به دروغهای بیشتر، رو بررسی میکنیم که میخوان با این نوع پرداختشون به موضوعات میدانی و غیر میدانی از پیروزیهای مقاومت کم کنن که زهی خیال باطل، بر پیروزیهای نداشته رژیم صهیونیستی تصویرسازی کنن و پیروزی برساختی برای ذهن مخاطب آماده کنن و شکست ها رو به این واسطه باز بپوشانند. امروز در خدمت اساتید محترمی هستیم. یک ضلع گفتگو رو رسانه و سیاست پیش میبریم، یک ضلع گفتگو رو رسانه و تکتیک های شناختی و عملیات روانی و رسانه‌ای، و آغاز خواهم کرد با جناب آقای دکتر حسینی دانا پیرامون یک سوال کلی که آقای دکتر، حالا من به اندازه کافی فکر میکنم امروز هم اخبار رو شما رصد کرده بودید و ما هم سعی کردیم در خور شأن برای بچه های هم جمهوری اسلامی، هم لبنان، هم یمن، هم سوریه ظاهر بشیم در رادیو گفتگو، خورده سهمی داشته باشیم در انعکاس این پیروزی ها. رژیم صهیونیستی دیگه واقعا انقدر با دروغ و فریب فضا رو داره آلوده میکنه. اول بفرمایید به چه دلیل؟ واقعا به چه دلیل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرت کلام جناب عالی شیرینی سلام. پیروزی های امروز رو بر ما بیشتر کرد. تبریک عرض میکنم.
خب همچنین.
مثل این که اسرائیلیا نمیخوان این 25 سال رو طی بکنن، خیلی دست و پا میزنن زودتر از میدان خارج بشن.
این دیروز هم یه فیلمی از کنست در اومد که خاخاما دعواشون شده بود، این میگفت ما نفرین شده ایم دیگه جمع کنید برید، بعد زد و خورد شد واقعا.
بله همینطوره، عرض میکنم نمیخوام مثل این که به این 25 سال ادامه بدن، زودتر میخوان یه جایی برای خودشون خارج از این سرزمین ها پیدا بکنند و فرار رو برقرار ترجیح بدن. باور بفرمایید پارادایم های اطلاع رسانی، رفتار رسانه‌ای اینقدر عوض شده نمیدونیم کدوم ها رو شروع بکنیم. پارادایمی که رسانه های بزرگ افکار عمومی دنیا رو در اختیار داشتن، پارادایمی که اعداد بزرگ وحشت آفرین بودن،
کلن الگوواره هاشون زیر سوال رفته،
همه اینا اصلا دگرگون شده. پارادایم هایی که با اخبار جعلی، فوتوشاپ، نمیدونم تحریف، جعل، اینا میتونستن فضا رو در اختیار بگیرن، اینا دیگه کارکرد نداره. عملیات روانی، ترس، تهدید مستقیم با نقاشی و با هزار تا در ترتیب ترفند دیگه مردم رو ترسوندن. تو بحث ترور هدفمند، اصلا ترور کارهای خودش از دست داده. قدیم ترور میکردن که اون طرف مقابل رو از حیز انتفاع بندازن، ولی الان هر تروری که دارن انجام میدن میرن ای چند نفر دیگه اومدن نسبت به نفر قبل با نشاط بیشتر، با توان بیشتر دارن تلاش میکنن.
و دقیقا حزب الله زنده است،
حتما زنده است، نه تنها زنده است جناب اشراقی، اگر لازم بود یه زمانی مثلا موشک سجیل و فتاح و اینا زده بشه، هایپرسونیک زده بشه و بتونه مثلا یه بازخوردی تو این سرزمین اشغالی بگیره، امروز پرتابه های معمولی داره این کارو میکنه.
درود بر شما.
این اتفاق به گونه ای افتاده که استیصال رو ما داریم تو اسرائیل میبینیم، از طریق حامیانش داریم میبینیم، رجزخانی هاش دیگه رنگی نداره. من فکر میکنم که این هزینه هایی که مثلا یورو نیوز میگفت 80 میلیارد هزینه خرج کرده اسرائیل شده، یکی دیگه میاد نمیدونم تایمز اسرائیل میاد میگه 48 میلیارد، فارن پالیسی میاد میگه 64 میلیون، اعداد بزرگ برای ترساندن، اتفاقا تبدیل شده به محلی برای استهزاء اسرائیل که شما این همه هزینه میکنید کجا رو بالاخره به کجا رسیدید، به چه هدفی رسیدید؟ هیچ کدام از اهداف شما تامین نشده و این باعث شده در منطقه یک ناسیونالیسم منطقه‌ای در برابر اسرائیل ایجاد بشه، تقویت بشه. شما دیدید وقتی موشک‌های وعده صادق دو در حال ارسال به اسرائیل بود، خیلی از کشورها از پاکستان و افغانستان بگیرید تا کشورهای عربی منطقه مثل عراق و سوریه و لبنان پرچم خودشون رو بالا کردن. موشک ایرانی داره میره سمت اسرائیل، ولی اونا پرچم خودشون رو میارن بالا، انگار یه یک پارچگی در این ملت ها اونا رو تبدیل به یک امت کرده.
و برای همین رسانه های بیگانه دارن دستور کار خودشون رو گیج کردن و مخاطب قرار میدن که همزمان افترا و
حواس پرت دادن، انحراف موضوعی، تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم، موضوعات فرعی که اصلا وجود خارجی نداره، بزرگ نمایی اینها، کوچک نمایی ضرباتی که دریافت شده، مجموعه از اقداماتیه که در وضعیت استیصال کارشناسان و رسانه‌های بزرگ یا رسانه اسرائیلی و حامیانش دارن انجام میدن، ولی خودشون هم در همون زمانی که دارن این دروغا و انحرافات و جعلیات رو میگن معترفن به این که اینا کاربرد نداره و معلومه در چهره اینا مشخصه که خودشون اعتقاد به این حرفی که دارن میزنن نداره.
درود برشون،
متشکرم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. آقا تغییر، برای آغاز و گفتگو من یک محتوایی که خیلی دست به دست میشه این 24 ساعت اخیر رو دستاویز قرار میدم، قطعا شما هم به انواع مختلف رصد کردید. دیروز یه محتوایی در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازنشر داشت، یه دختر خانومی در تل‌آویو در شهر بازی داره دوربین رو گوشی روشن میکنه که تابی بخوره، یه محتوایی تولید بکنه و یه موزیکی بذاره، از همین کاره که بابه در شبکه اجتماعی انجام میدن و همزمان آژیر کشیده میشه، شهر بازی رو مجبورن خالی کنن، دوربین روشنه یا روشن میمونه. جا داره در پرانتز تشکر کنم از بروبچه‌های خوب گمنامان عرصه جنگ الکترونیک و سایبری و موشک‌هایی که دقیقاً میخوره جایی که قرار بوده پدافندهای هوایی فلاخن داوود و پیکان و از به خدمت شما گنبد آهنین جلوگیری بکنن. رژیم صهیونیستی الان در چه تنگنای سیاسی یا رسانه‌ای قرار گرفته که با همه تدابیری که اندیشیده همچنان شکست رسانه‌ایش داره بیشتر میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که وام بگیرم از اون قسمت راهبردی که بیانات مقام معظم رهبری تو نماز جمعه اخیرشون داشتن. اونم این که رویکرد نظام جمهوری اسلامی و محور مقاومت نسبت به رژیم صهیونیستی جنگ فرسایشیه، جنگی که محور مقاومت با صبر، آرامش، با همه ی ضرباتی هم که دریافت میکنه ولی از پا در نمیاد، جبهه رو خالی نمیکنه و در مقابل رژیم صهیونیستی وایساده. چرا این خط و مقام معظم رهبری بیان کردن؟ اون خط رو روبروش رو مطرح نکردن. اون خط رو روبروش اینه: رژیم صهیونیستی توان جنگ طولانی مدت نداره. چرا؟ چون خودش نیست. رژیم صهیونیستی رژیم صهیونیستی نیستش که، آمریکاست.
بله.
آمریکا و ماهو غرب.
بله.
یعنی پشت آمریکا و غرب.
فرانسه، انگلیس، آلمان.
آمریکا کامل و غرب هم حمایتش کامل. خب به این علت رژیم صهیونیستی خودش که توان جنگ طولانی مدت نداره، شرکاش هم الان یک ساله درگیر چنین جنگی هن و همزمان هم درگیر جنگ اوکراین و روسیه هستن، اونجا هم بریدن. یعنی توان مدیریت دوتا جنگ غرب نداره به هیچ وجه.
تظاهرات های آزادگان جهان هم
به این علت تمام رویکردهای نتانیاهو برای مقابله با محور مقاومت، خصوصا از اتفاقاتی که تو این دو ماه گذشته نسبت به لبنان شروع که، یعنی شروع تروهرات ها، شهادت سید حسن و ادامش بمباران سنگین زاهیه و فضایی که امروز میبینیم، به این علته که شاید بتونه جنگ رو با یک فشار حد اکثری آغاز بکنه، مقاومت رو متوقف بکنه، زمینگیر بکنه، مجبور بکنه به تسلیم. تسلیم مهمه. تسلیم، وادار بکنه پای میز مذاکره بشینه، شروطی رو امضا بکنن که تو جنگ رژیم صهیونیستی موفق نشده. به این علت ما میگم راهبرد از رتاها راهبرد روشن است. یک، وقتی ما میگیم ما طولانی مدت حاضریم پای این صحنه وایسیم، یعنی صلح رو زیر بارش نمیریم. عقب نشینی هم اتفاق نمیفته. اگر قرار اتفاقی بیفته تو باید عقب نشینی بکنی، شما باید از غزه عقب نشینی بکنی. از غزه عقب نشینی بکن، اشکال نداره، توافقنامه آتش بس اتفاق میفته. بس این رو باید در نظر بگیریم. رژیم صهیونیستی میخواد با این عملیات های سنگین به واسطه برتری هوایی که نسبت به همه کشورهای منطقه ای ما داره، واسطه نه، اونم با توانمندی خودش،
آمریکا
داره پشت سر هم F-16 F-35 مرتب میده، تجهیزات نظامی و بمب‌های آخرین مدل رو داره، اونم نه واسطه خودش، باز واسطه حمایت‌های مستقیم آمریکاست که داره اتفاق
میفته. دکتر آقاتایی دقیقاً تو رسانه توانمندیشون رو برجسته نمی‌کنن که اگر شکست‌هاشون رو نتونستن بپوشونن، این توانمندی دوباره دامنشون از پشت نگیره. درسته؟
ببین رژیم صهیونیستی فقط یه چیزو برجسته می‌کنه. دقت بکنید، یه خطه. نمیگه من سلاح دارم. نمیگه من F-35 دارم. خشونتش رو بهت میفهمونه، میگه من خشنم،
من وحشیم،
من وحشیم، خالی کن برو، عقب نشینی کن. این فشار حد اکثری، این بمب سنگینی که میریزه، این بمبارانهای وحشیانهی که انجام میده نزد به کودک، زن، فاجعه هایی که به این علته که میخواد همه شما اصلا تصویر یادمون اگر باشد جنگ داعش تو سوریه و عراق، خود حاج قاسم هم میگه اصلا تعبیر رسانه ما همین بود، اونا جنگی نکردن واقعا، با رعبی که ایجاد کردن توی شهرهای مختلف، با سربریدن ها، با خشونتی که به خرج دادن، از دل اون خشونت یه رعب ایجاد کردن، اون رعب باعث عقب نشینی و فرار از موصل و شهرهای مختلف عراق و سوریه شده بود و راحت شهرها رو میگرفتن. درست بعد من عین این کارو رژیم صهیونیستی داره انجام میده. و اون موقع میگفتیم آقا داعش مولود رژیم صهیونیستی، خیلی باورشون نمیشد. اما این رویکردها برابر، رفتارها برابر، مدل‌ها برابر، غیر این که حمایت‌های مستقیم رژیم بوده و هست
و الان در رسانه همچنان بر همونه،
درست شد، حالا همونه. او داره با این کاری که تو غزه کرد، با کاری که الان تو لبنان داره میکنه، خشونت اوریان رو انجام میده و وحشیگری اوریان رو انجام میده، اتلش رو میخواد ایجاد بکنه. این روبه میگه ببین خیلی این وحشتناکه، تو طرفش نری، باهاش نجنگی، ولی همین روبه میخواد تو ایران بشینه، تو محاسبات مسئول من میخواد بشینه، تو محاسبه مسئول من نشست که این روبه بشینه. میگه نری سراغش بابا، این خیلی خشنه، میزنه مردم ایران، اصلا فایت جراغ جنر. بذار شروطش همین الان قبول کنیم. یکی روبه، این خط روبه، یه خط دوم داره که کنار همین روبه داره به تو رسانه منتقلش، واقعی نیست اما اونم به تو میگم چه شکلیه. ببین ترورهاش کنار همین خشونت است، اما با ترور یه چیز دیگر رو میخواد تو رسانه به شما بگه، بگه من خیلی توانمندم تو حوزه امنیتی، برترین دست امنیتی دنیا منم. ببین تو 45 روز ساختار فرماندهی و نسل یک حزب الله رو زدم. واقعا تو زدی؟ تو که بدون حمایت آمریکا همین الان سقوط میکنی. چرا به مردم نمیگیم یه ابر سرویس امنیتی الان داره از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه؟
از روز اول 7 اکتبر سال گذشته که سالگرد
سرویس CIA تمام قد پاشه، MI6 هست، سرویس فرانسه تمام قد پاشه، سرویس های منطقه ای اردن، امارات، مصر، ترکیه همه باش هم وزنن. یعنی شما یه 7-8 تا دستگاه و سرویس امنیتی منطقه ای و بین المللی یک دست شدن، تمام داده ها رو دادن، سرویس های جاسوسی اینها هم با هم اشتراک داده. ببین داده های سرویس های منطقه ای و بین المللی با هم، من حتی معتقدم برخی از شبکه های سیاسی داخلی لبنان مثل جریان سمیر جعجع، سمیر جعجعی که امروز کاملا مهره اصلی عربستان سعودی تو توی لبنانه، توی نه الان 2-3 سال گذشته که سعد حریری عقب نشینی کرد دیگه با عربستان اون هماهنگ لازم نشد، سمیر جعجع مسیحی کاملا شده مهره قطعی عربستان و خیلی از این اتفاقات تو لبنان مطمئن باش کف میدان جریان معاند سمیر جعجع، شبکه اطلاعاتیش به نفعه آمریکا و اسرائیل به ضرر حزب الله، مطمئن باشید، یقینی دارم عرض میکنم، کار کرده و کار میکنه.
و با همه این تفاصیل چرا پرانتز
من حالا چی به شما بگم، من این خط الان دارم مطرح میکنم چون این خط رو من چند روز دارم میبینم رسانه های ما هم دارن بهش میپردازن که اسرائیل خودش این خط رو داد که ما به واسطه، اینو دقت کنید، به واسطه تسلط بر داده های تلگرام، داده های واتساپ، داده های شبکه های اجتماعی مختلف و اشتراک کردن اینها، کنار هم گذاشتنشون و مکان یابی و غیره، تونستین این کارو بکنین. به خدا این فریبه، نه نمیگم لزوما نیست، اما اصلا فریبه. اون چیزی که باید گفته بشه همینی که الان به شما گفتم، این ابر سرویس امنیتی که با خیانت دستگاه امنیتی منطقی و بین الملل اتفاق افتاده واقعیته، اما میام توی قلب رسانه‌ای میکنیم، مادر میگه آره دیگه این امنیت. من اینو بگم، این رعب دومش بود. یعنی تو رعب دوم چی بهت میفهمونه؟ ما توانمندترین سیستم امنیتی دنیاییم، بترسید، دستا رو ببرید بالا، اونجا رو که اینجوری کردیم بقیه کشورها همین بلا سرش میاد. ما این خط رسانه ای رژیم صهیونیستی اینه که واقعی نیست. حالا میخوام بگم کجا غیر واقعی نیست؟ عملیات 7 اکتبر سالگردشه، یک سال گذشته،
همین امروز مشک باران
حرفا. نه امنیت اطلاعاتی خطشو دارم میگم، میگه آقا اگر این شما بزرگترین سیستم امنیتی دنیا بودید که پوشالیه، بدون اون عقبتون هیچی نیستید، اگه بودین که 7 اکتبر رو شناسایی میکردید، اون بلا سرتون نمیومد، اون ابهتتون فرو نمیریخت، انقدر دردتون نمیومد که یک سال غزه رو به توبره بسید، با خاک یکسان کردید، هنوز پیروز نشدید. پس شما ضعفتون قطعیه. تمام حتی این عملیاتی که داره انجام میده به خدا برای پوشش همون اتفاقیه که پارسال افتاده و هنوز ترمیم که آقا گفت ترمیم پذیر
نیست.
ببخشید
من
اجازه دارم یک جمله عرض بکنم. بله. رو فرمایشات های دکتر فرمودن که قدرت نمای فنی مثلا داده هایی که از تلگرام میاد یا بحثای این
تجمیع داده های مشترک شده،
نه این که حاصل، یعنی نمایش دهنده قدرت اینا نباشه، کارایی خودش های دکتر دست داده. ما در سال تابستان 2018 در نشست فرماندهان ناتو در هلسینکی دیدیم که رو همین موضوع بحث شد که آنچه در منطقه داره اتفاق میفته و نیروهایی دارن تقویت میشن که بعدها ما به شکل مقاومت اینا رو تو عرصه داریم میبینیم دیگه، اونجا بحث بر این بود که در برابر سلاحی که اینا دارن به نام ایمان هیچ سلاحی کارگر نیست. دو تا استراتژی به اونا دادم. یک، هر کدام از سران این ملت ها رو شما دیدین یا این نیروها، در جا اینا رو بزنید تا اونجا که میتونید اینا رو به این ببرید. دو،
استراتژی ها اینا رو نذارید به هم گره بخوره. یعنی استراتژی خرد اینا تبدیل به یک استراتژی و یک سلاح بزرگ بشه. تا اونجایی که میشه اینا رو بشکنید. بین ملت ها افتراق ایجاد بکنی، بین اونا دشمنی ایجاد بکنی.
حتی دیگر رتاقات رو همون دقیقا
احسن به جانب. ولی در هفت اکتبر که خب ما در سالگرد این ایام هستیم، دیدیم که همون روز اول وقتی از اون دیوار مرزی گذشتن و اون بچه ها رو دیدیم با لباس تو منزل و با شلوارای سخت و اینا اومدن بالا سر مرکاوا، مرکاوا رو آتش زدن،
اسیر گرفتن.
یعنی شما F-35 که هیچی، F-535 هم داشته باشید دیگه به درد نمیخوره. یعنی همون روز اول نشون داد که اسرائیل راهو داره اشتباه میره. درست میفرمایید که سابقه اسرائیل نشون داده که هر جا در یه جبهه جنگیده، جبهه دوم باز شده، آمده و خودش پیشنهاد کرده که صلح بکنیم. وقتی امروز داریم میبینیم که هی جبهه جدید باز میکنه، سعی میکنه فرار رو به جلو بکنه، بلکه این آتشی که به دامانش گرفته در یک جایی بره یه آبی پیدا کنه، یک چیزی پیدا کنه، خودش رو خاموش بکنه.
آقای دکتر، دائم برای همین در رسانه از جنگ آخرالزمان، از جنگ موجودیت صحبت میکنه.
بله، امروز جناب اشراقی، ایمان پابرهنگان که دارای ایمان به خدا هستند، که آوارگانی که دیگه راهی به جایی ندارن و اینها قیام کردن، حتی F-35 که میاد نمیدونم چادرای آوارگان رو بمباران میکنه، مدرسه و بیمارستان رو بمباران میکنه، از دل همونها این پابرهنگان آمدن بیرون و یقه F-35 ها رو گرفتن.
آقای دکتر، در کنار تصویر سازی از توحش از چهره سگ هار، این رسانه‌های مزدور معاند صهیونیستی، تصویرسازی از آلوده کردن ذهن مخاطب، مشوش کردن، القای ترس، انتقال وحشت، چه تکنیک‌های دیگه‌ای دارن استفاده می‌کنن برای که همونی که رهبری فرمود، حضرت آقا حفظه الله تعالی در نماز جمعه فرمودن، جمعه نصر، که همبستگی و اتحاد رمز پیروزی است، چه تکنیک‌های دیگه دارن استفاده می‌کنن در رسانه‌هاشون برای که به این آسیب بزنن؟
ببینید، یه استراتژی جنگی آمریکایی‌ها دارن، خودشون و به متحدینشون هم همینا رو دائما مثلا سفارش میکنن که استفاده بشه. تکنیک استراتژی زمین سوخته، یعنی بین خودت و طرف مقابل انقدر بمباران بکن، زمین سوخته ایجاد بکن، طرف مقابل به فرمایشی که عکسش رو آقا فرمودن به سمت عقب بره و اونا بیان میدان رو در اختیار بگیرن. اسرائیل هم بر اساس اون آموزش های جنگ عرض بزرگ شما که منظم این کار رو داره میکنه، جنگ چریکی بلد نیست.
آره، ولی رسانه ای چطور؟ در مورد رسانه صحبت کنیم.
در باب رسانه ما میبینیم که میخواد دنیا فراموش کنه که اسرائیل شکست خورده. تمام الگوهایی که داره استفاده میکنه غیر از تهدید و عملیات روانی و آنچه که حالا ترس و واهمه ایجاد بکنه، خودشو بزرگ نشون بده، بگه من چیم نشد، هنوز پاورجا هستم، تلاش میکنه داستانهای دیگه تعریف بکنه. تو این داستانهای دیگه یه بخشایی از افکار عمومی ببره جای دیگه.
مصادیقی از این انحرافا دارید؟
بله بله. شما بفرمایید که مثلا در بین این همه اتفاق میاد میگه ببینید که سردار قاهنی کجاست. آقا تو چیکار به سردار قاهنی داری؟ شما مسئله خودتو حل بکن. یک سری میفرسته اونجا که برید ببینید که دنبال اینکه بگردن مثلا فلان فرمانده کجاست. یا ما فکر میکنیم نفوذ اینه که یه نفر بیاد توی سیستم یه خرابکاری ایجاد بکنه. نفوذ یعنی تو ذهن طرف مقابل یه دستکاری بکنه که اونو همراه خودش بکنه. پول میدن، نمیدونم وعده میدن، چه میکنن که یه پسر جوانی بره جلو فروشگاه بزرگ مثلا شهروند یه پلاکاردی بزنه که اینجا کالا تمام شد، ای عالم دیگه ما اینجا کالا نداریم. یا داستانایی که میبینی تو فضای مجازی درست میشه، فکر میکنن که اینجا مثلا دیگه دنیا به آخر رسیده، حالا حکومت ایران داره دیگه روزای آخرش رو سپری میکنه، اگر که این حکومت برود خلأ قدرت احتمالاً به وجود میاد. وقت این شاهزاده، آقای شاهزاده از اون سر دنیا داره پیام میفرسته که ملت نترسید، اگه خلأ قدرت شد من میام اینجا به شما کمک میکنم. خنده داره جناب اشراقی،
بوی کباب نیست.
یعنی دروغای خودشون خودشون هم باور کردن، به جای اینکه افکار عمومی دنیا رو پراکنده بکنن، خودشون گرفتار این دروغا شدن و دارن رفتاری میکنن که دنیا داره بهشون میخنده.
ممنونم آقای دکتر. آقا تقی، در ادامه گفتگویی که تا اینجای برنامه داشتیم، چرا در رسانه بیگانه برای مخاطب فارسی زبان داره اینگونه القا میشه که ما با جمهوری اسلامی کار داریم، با ایران کار نداریم، پیام نتانیاهو یا فایل صوتی لو رفته. از اون طرف برای رسانه‌های، برای مخاطبای غیر فارسی زبان در سایر رسانه‌های بیگانه، زلزله ساده